سالی بارم از اینجا رد نمیشه، تو از دل دریای شور، از یه جای دور دور اومدی، خوش اومدی ماهی خسته. تو وقتی رد شدی از این برکه تهران، من آرزوم شد برسم یه روزی دریا، باز واسه یه دیدن تو، واسه رسیدن به تو اومدم بگذرم از این در بسته. ماهی 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 شدم امشب راهی، کجای دریا رو بگردم. ماهی 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 می کشم آهی، چرا هنوز پیدا نکردم. با تو این برکه تشنه مثل اقیانوس عشقه، کسی از عشق من و تو ننوشته، حق داره هر کی به حاله این روزای من بخنده، مگه یه برکه به ماهی دل میبنده. ماهی 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 شدم امشب راهی، کجای دریا رو بگردم. ماهی 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 اینی کشم آهی، چرا هنوز پیدا نکردم. ماهی 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 شدم امشب راهی، کجای دریا رو بگردم. ماهی 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 اینی کشم
سپاسگزارم از همراهیتون. اما در ادامه دو برنامه تقدیم به شما میشه، فردا روشن است و بعد از شنیدن این برنامه میان برنامه پرچمداران رو شنونده خواهید بود. امیدوارم بشنوید.
فردا روشن است.
شخصا احساس میکنم که یه تکلیف ملی بوده، چون چوگان رشته ایرانی.
هدیه ناقابل از ما قبول
کنید. سلام سلام، چیکار میکنید؟
این دیدار امروز پنجمین دیداری است که ما با شما با مجموعه کارآفرینان و سرمایه گذاران در این چند سال داشتیم. از سال 98 شروع کردیم این جلسه رو.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اون لباسایی که آقایون هم استفاده میکنن من دیدم، کشورهای دیگه دارن از برند ما استفاده میکنن و میپوشن.
خارجی این کفش پای من دیدن، اونا هم همینطور. چند تا سوالشون این بود که واقعا اینو ایران ساختیم؟ گفتم بله.
بنویسی ساخت ایران با خط فارسی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خدا. سلام. ضربه ای که در سالن تمرینی وشو فرود میاد، پیش از اون از جای دیگر آغاز شده. از کارگاهی که لباس دوخته، از کارخانه‌ای که سکو ساخته و گاهی از جعبه‌ای که هزاران کیلومتر آنسوتر باز شده. آقای امیر صدیقی رئیس فدراسیون وشو:
ما یه بخشی از تجهیزات زیرساختی مثل فرش تالا و سکوی ساندار رو الحمدلله در ایران میتونیم تولید کنیم.
مسیر از همینجا آغاز شده. زیر پای ملی‌پوشان محصول دست مهندسان و صنعتگران ایرانه. الهه منصوریان سرمربی سابق تیم ملی وشو:
به لحاظ ساخت سکو تونستیم موفق بشیم، ولی توی تجهیزات دیگه نه متاسفانه. خب خیلی کار سختی هم هست، اون استانداردهای جهانی رو نخواهد داشت، مثلا تالوفیل که تقریبا 25,000 دلاره، ولی ساخت سکویی که وشو داره انجام میده 150 میلیونه و این نمیتونه مثلا اون استاندارد کافی داشته باشه. به نظرم لازمه که چند تا سکوی استاندارد بیاد ایران، از خریداره بشه بیاد ایران، بعد تولید کننده ها اون مثل برندهای مختلف حال اسمشون ایران تبلیغ نشه بیان نگاه کنن و تولید بکنن. ما الان تالوفیل داریم، شاید هم دارن تولید میکنن از تالوفیل، ولی از سکوی استاندارد نه، سکو استانداردهای کافی رو به نظر من نداره. لباسای ما دارن استفاده میکنن، ما خودمون در مسابقات جهانی آسیا هر کسی هم که اسلامی هست اونو داره استفاده میکنه و اون لباسایی که آقایون هم استفاده میکنن من دیدم کشورهای دیگه دارن از برند ما استفاده میکنن و میپوشن.
راضیه طهماسبی مربی سابق تیم ملی:
بچه‌ها لباسایی که میپوشن، بلوز و شلوارا یا مقنعه‌ها، اینا رو تولید ملیه و حتی کشورهای دیگه از ما هم میگیرن به خاطر پوششی که بچه‌ها دارن، مقنعه‌های خوبی که کیپ میشه و توی مسابقه اذیتشون نمیکنه زیر کلا. ولی واسه تجهیزات ایمنیشون در نهایت همون برند چینیه و حالا خیلی هم گران شده، بچه‌ها باید تهیه بکنن که یه سری هم واقعا نمیتونن تهیه کنن، اونم از تولیدای داخلی استفاده میکنن، کیفیتش هم بد نیست، قیمتش هم معقوله.
راجب این تشک‌ها اینا چی؟ اینا تولیده؟
اینا رو بعضی از استان‌ها زدن، بعضی آره دارن، مثلا خود استان اصفهان که من فعالیت میکنم خودشون سکو رو درست کردن، ولی اینکه بخوایم به این کیفیت باشه چند تایی بیشتر وارد نشده و هزینه بره.
یه نفری هم 2-3 سال پیش کیسه بوس چنبادی درست کرده بود، شما دیدی اون استفاده کردین؟
توی باشگاه‌های خصوصی استفاده میشه، ولی خب همین کیسه های چرم ساده واسه تیم ملی بهتره.
اونا چی؟ اونا خارجیه؟
نه، تولید ملیه. آره، تولید ملیه. ما خیلی خوشبختانه کیفیت خوبی وسایل داریم و میگم بچه‌ها شاید با همون لباسی که دارن از توی ایران تهیه میکنن و شاید 5-6 سال بتونن باهاش کار بکنن.
وقتی کیفیت اعتماد میاره، مرزها هم کم کم جابجا میشن. محبوبه کریمی سرمربی تیم ملی وشو در بخش تالو:
ما هم کفشای مسابقمون و هم شمشیر و نیزه، سلاحایی که استفاده میکنیم همش وارداتی هستش، باید وارد بشن.
اگه تولید کننده ایرانی روی این وسایل و تجهیزات سرمایه گذاری بکنه و درست بکنه، شما استفاده میکنید؟
چرا که نه، اگر سرمایه گذاری درست انجام بشه و از لحاظ کیفیتی نزدیک به کیفیت اون تجهیزات بشه حتما این کارو میکنیم.
لباسایی هم که بچه‌هاتون میپوشن لباسای خاصیه موقع اجرای فرم؟
بله، لباسای مسابقه هم به این صورته که البته اون لباسا داخل ایران داره تهیه میشه و بچه‌ها از داخل ایران تهیه میکنن، مگر اینکه به صورت خاص بعضی از ورزشکارا دوست داشته باشن که لباس رو حتما از چین تهیه کنن که اونها جداگانه تهیه میکنن، ولی به این صورت شده که خدا رو شکر تولید ملی داریم و بچه‌ها از همون استفاده میکنن.
شجاع پناهی هستم، عضو تیم ملی وشو ایران، وزن 65 کیلوگرم.
لباسی که شما در مسابقات استفاده میکنید شما بگید که چجوریه، آیا فقط خارجیه؟
در اون کیفیت اگر بخوایم صحبت بکنیم، در اون کیفیت فقط خارجیه واقعا، حالا زیاد در این مورد اطلاعی ندارم که مثلا
لباسی که خودتون اینجا در تمرین ها استفاده کردین
اونا رو فدراسیون زحمت کشیدن از چین برامون تهیه کردن.
خارجیه پس؟
بله خارجیه. بله.
بعد اگه جنس ایرانی با کیفیت باشه شما ترجیحتون کدوم خارجیه رو بپوشید یا ایرانی؟
قطعا جنس ایرانی اگر اون کیفیت رو داشته باشه. واقعا
فکر میکنید که ایراد کار کجاست؟
فکر میکنم توجه به وشو، حالا فارغ از این که وشو خیلی مدال آوره، ولی به نظرم توجهات کمتره. شاید یه دلیل این باشه که وشو المپیکی نیست متاسفانه و شاید اسپانسرهایی که هستن خیلی کمترن نسبت به رشای المپیکی. همین فکر میکنم دلیل اصلیش همین باشه که یه سری ها نمیان و سرمایه گذاری نمی کنن. بله.
بقیه وسایل مثل کلا، مثل دستکش، مثل ساق پا، اینا چی؟ اونا هم همش خارجیه؟
بله بله، همشون خارجی.
مسئله انتخاب میان ایرانی و خارجی نیست. مسئله رسیدن به همون استانداردیه که میدان مسابقه از یک قهرمان میخواد. آقای رامین موحد نیا سرمربی تیم ملی وشو:
فقط چین تولید میکنه، یعنی دوتا شرکت بزرگ چینی تولید میکنه همین تجهیزات تخصصی رو، حتی در بخش تالومون هم همینه. نمونه دیگه ای که استاندار رو داشته باشه نداریم. ما همین سفر اخیر رفتیم همونجا فدراسیون محبت کرد و برای بچه ها تجهیزات از چین خرید، یعنی همونجا خریداری کردن، هر کسی با بار خودشون. یه بحث وزن و سنگینی و تجهیزات هم اضافه بود با خودشون داشتن ولی تهیه شد و آورد. ولی اینجا محدودیت داریم. تجهیزات دیگه مثلا میتوسامبکامون تخصصیه، یعنی اون ابزاری که برای استفاده میکنیم، ولی نداریم، یعنی دسترسی هم نداریم متاسفانه و این خیلی محدودیت ایجاد میکنه. مثلا
آقای امیر صدیقی رئیس فدراسیون وشو:
مثل این تجهیزات، مثل وسایلی که تالوکارا بیشتر است، مثل شمشیر، نیزه، چوب، اینا چون دارای استانداردهای خاصی هست و به صورت تولید انبوه برای تولید کنندگان ایرانی خیلی مرغوم به صرفه هم نخواهد بود، خیلی تو این بخش سرمایه گذاری نشد. جلسات متعددی هم با سازمان استاندارد داشتیم و با تولید کننده های مختلف، ولی در حقیقت اینه که کشور چین به واسطه اینکه خودش میلیون ها وشوکار داره، آمار رسمی که فدراسیون وشوشون اعلام کرده نزدیک به 50 میلیون وشوکار دارن با فدراسیون همکار میکنن و نزدیک به 700 میلیون وشوکار در کشور دارن تمرینات همگانی انجام میدن. خب طبیعتاً چین به عنوان یک تولید کننده هم محصولات مورد نیاز کشور خودش و بقیه دنیا، چون این رشته هم بیسش از چین هست، رو تولید میکنه. ولی الحمدلله الان در نظر امکانات و شرایط تونستیم با هر جور سختی که بوده مهیا کنیم برای ملی پوشانمون، برای بچه‌هامون. ولی حقیقت داستان اینه که افزایش هزینه‌های ارزی و سختی واردات ورزشی مسیر رو یه خودش مشکل کرده و ما نیاز داریم که در این خصوص گشایشی هم صورت بگیره.
برای برخی تجهیزات تعداد مصرف کننده اونقدر نیست که تولید انبوه صفحه اقتصادی پیدا کنه. همینجاست که سرمایه گذاری معنای تازهی پیدا میکنه. سرمایه گذاری برای پر کردن فاصلهی که هنوز میان توان تولید و نیاز ورزش قهرمانی وجود داره.
لیلا بندانی هستم. الان که دیگه کلن ما از تولیدات ملی استفاده میکنیم، از همه چیز گرفته
هست.
بله دیگه،
تو بخش پوشاک وسایل
ما الان تو بخش پوشاک کارخونش تو اندیمشک تو خوزستانه و همینجور مدیر عامل کارخونه یک اندیمشکی و یک خوزستانیه.
بقیه تجهیزات چی؟ بقیه وسایلی که استفاده
میکنید؟ والا وسایل مبارزه، مثلا وسایل ایمنی، ما اکثرا پکای استانداردمون از چین وارد میشه با قیمتهای خیلی بالا که تو ایران اون نمونه رو تولید نمیشه. ما الان هر نفر، هر پک، هر رنگ نزدیک 20 میلیونه که هیچ بازیکنی نداره 40 میلیون دوتا پک بخره و واقعا این سخته برای بچه‌ها. اگه تولید داخلی همون حالا 50% اونم باشه خیلی بهتر میشه، حداقل با قیمت بهتر.
گاهی یک کارخونه میتونه هزینه یک باشگاه رو کمتر کنه و گاهی میتونه راه یک استعداد رو تا تیم ملی کوتاه‌تر.
امیدوارم که با تمهیداتی که اندیشته شده از مربی‌ها شما بهترین اتفاقا رو اونجا رقم بزنید. بدونیدم که مجموعه وزارت ورزش و کمیته المپیک حامی شما هستن. آرزو توفیق برای همتون دارم. به سلامتی خودتون، خانواده‌هاتون یک کف مرتب بزنید.
آقای مهدی علی نژاد، دبیر کل کمیته ملی المپیک:
لباس کاروان ایران به همون شکلیه که در ثانیا بود. ما لباس رژمون گرمکنای سفیدیه که در ریاض و بحرین هم همونا رو پوشیده بودیم. یه نگاهی وجود داره که ما در هر رویداد تغییر لباس ندیم. اگه شما ببینید بعضی از کشورهای دیگه هم همین شرایطو دارن. به نظر میاد این لباسی که طراحی شد سال گذشته و در رویدادهای بازی آسیای جوانان، بازی‌های کشور اسلامی و بازی آسیای ساحلی پوشیده شد، لباسیه که بچه‌ها راضی بودن، هم از کیفیتش هم از طرحش. برای بازی آسیایی هم همون لباس رو خواهیم داشت و با کت شلوار و اینا دیگه رژه نمیریم، با همون لباس در واقع گرمکن رژه میریم. بررسی که کردیم این بود که اکثر کشورها به همین شکل عمل میکنن، معدودن کشورهایی که حالا بخوان کت شلوار بپوشن و بچه‌ها به این شکل خیلی راحت‌تره.
شاید این نشانه یک تغییر باشه. پوشاک ایرانی حالا سهمی از هویت کاروان ورزش ایران رو بر عهده گرفته. گامی که میتونه در تجهیزات تخصصی هم ادامه پیدا کنه. اگر صنعت، ورزش و سرمایه گذار کنار هم بیستند. وقتی کاروان ایران راهی بازی‌های آسیایی ناگویا میشه، تماشاگران مدال‌ها رو می‌بینن، اما کمتر کسی به راهی فکر می‌کنه که پیش از سکو طی شده، راهی که از یک کارگاه دوخت لباس آغاز میشه، از ساخت سکوی ساندا می‌گذره و هنوز برای رسیدن به تولید شمشیر، نیزه، کفش و تجهیزات تخصصی ادامه داره. اقتصاد مقاومتی شاید همین باشه، اینکه هر گام رو به جلو رو ببینیم و برای گام‌های بعدی راه رو باز کنیم. قهرمانی تنها حاصل تمرین نیست، ثمره پیوند صنعت، دانش و اراده‌ایه که می‌خواد بخشی از این مسیر رو در ایران بسازه. خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش دارد، با عشق راه روشنی در پیش دارد. فردای روشن سهم ما از مهربانی است، مهر الهی لحظه‌ای از ما جدا نیست. ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم. تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه سفیر عشق هستیم. ما جلوه های بی نظیر عشق هستیم، با رویش باور گلستان جهانیم. گویی کنیم بین زمین و آسمان.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است. موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
پرچم داران
Thank you.
بدیم به آنان که برای ایران سرفراز میکوشند. قصه پرچمه، قصه شرافت و مردونکیه، قصه کسانیه که با اسم و رسمشون پرچم شرافت و مردونگی این سرزمین همیشه در اهتزازه. سال 1336 توی کرمانشاه به دنیا آمد. از همون بچگی ورزش رو دوست داشت. از بین همه ورزش ها کشتی رو بیشتر. این بود که از کودکی زندگیش رفت سمت ورزش. هر کجا مسابقه بود داریوش هم بود. از مسابقات دانش آموزی شروع کرد و هر روز بیشتر از روز قبل پیش رفت. داستان داریوش ریزوندی از همین جا شروع شد، از قهرمانی مسابقات دانش آموزی.
کنار کشتی درسم رو هم خوب میخوندم، برای همین تا درسم تموم شد مشغول معلمی شدم. سالهای انقلاب با سالهای جوانی من گره خورده بود، از پخش اعلامیه تا پیاده کردن نوارهای سخنرانی امام و تکثیر اونها. هر کاری از دستم برمی اومد انجام میدادم تا من هم کنار مردم باشم. 20 ساله بودم که انقلاب شد.
همونطور که پیوسته کشتی رو دنبال میکرد، معلم ابتدایی یکی از روستاهای کرمانشاه شد. با پیروزی انقلاب در منطقه خودشون تشکلهای اصلی و مردمی رو راه انداخت و تونست با افرادی که میخواستن اون روزهای شلوغ در غرب ناامنی و آشوب ایجاد کنند به خوبی مقابله کنه. قدرت و نفوذ او اونقدر زیاد بود که دشمن رو کلافه کرده بود و برای سرش جایزه تعیین کرده بودند.
تازه تب و تاب انقلاب خوابیده بود، وقتش بود مردم روی آرامش رو ببینن. اما زده انقلاب مگه میذاشت تو مرام ما ورزشکاران نیست که زور ببینیم و سکوت کنیم؟ من هم هرچه در توان داشتم به کار گرفتم. همه جا دنبالم بودن، فکر میکردن با رفتن من راحت و بدون درد سر و مزاحم میتونن منطقه غرب رو به آشوب بکشونن. یه روز تو یکی از همین کمین هاشون تونستن گیرم بندازن و مثلا اسیرم کردن. البته خوشحالیشون دوامی نداشت، چون موقع انتقال و جابجایی رزمندهای اسلام آباد غرب رسیدن و آزادن کردن.
او همیشه در صحنه بود، جنگ شده بود و او هم مثل همه جوانهای دلاور این سرزمین راهی جبهه شد. اوائل توی مناطق خودشون جبهه غرب فعالیت میکرد، اما بعد از مدتی راهی جنوب و عضو تیپ 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شد. داریوش در عملیات مهمی شرکت کرد و در آزادسازی خرمشهر نقش پررنگی داشت. این بود که بعد از عملیات رمضان شهید همت که فرمانده لشکر 27 بود او را به عنوان فرمانده گردان مالک اشتر انتخاب کرد.
شب عملیات مسلم ابن عقیل بود. بعید بود کسی به سلامت از عملیات برگرده. اینجا مدال شهادت نصیب اونهایی میشد که لایقش بودن. برای همین همه بچه ها رو جمع کردم و مثل داستان شب عاشورا بهشون گفتم اگر انتخابتون شهادت همراه هم بیاین، اگر نه که پشت خط بمونیم.
او مقام ها و عناوین زیادی کسب کرده بود. مقام اول مسابقات کشتی فرهنگ روستایی سال 1354، مقام اول مسابقات کشتی جوانان در سالهای 1355 و 1356، مقام اول مسابقات کشتی آموزشگاه های ایران در سال 57 و مقام اول مسابقات انتخابی کشتی جام بزرگ داشت شادروان تختی در سال 59. اما آخرین مقام او از همه بالاتر بود و آخرین مدالش درخشان‌تر. 12 مهر ماه سال 61، فردای اون شبی که بچه های گردان مالک اشتر رو بین موندن و رفتن مخیر کرده بود، توی همون عملیات در منطقه سومار نزدیک پاسگاه مندلی عراق با ترکش خمپاره شهید شد و مدالش رو تا ابد ماندگار کرد. این قسمت از پرچمداران ثبت شد به نام و یاد شهید داریوش ریزرندی، کشتیگیر و فرماندهی که برای سرش جایزه تعیین کرده بود.
رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران، منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شماست. شماره تلفن 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل ارتباطی ما و شما. شماره تلفن های 220-213-87، 220-213-88. پل های ارتباطی شما با پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
ساعت 15 اینجا تهران، پخش رادیو ورزش. با ما بمانید کماکان با بخش دوم برنامه‌ها و همینک جهان ورزش، ویژه ژیمناستیک تقدیم به همه شما.